هفته است از در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه است، پنجمین روز از آذر، آخرین ماه پاییز، برابر با 26 ماه نوامبر سال 2019 میلادی. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی. صدای ما رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت بر آخرین تحولات مربوط به نارامی‌ها در ایران به شکلی ویژه. اما اجازه بدید پیش از هر چیز مشروع مهمترین اخبار رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. سیاوش ارجمندزاده مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره نشت نفت از خط لوله سکوی میدان نفتی ابوذر به خلیج فارس را تایید کرد. یک روز پیشتر شرکت بین‌المللی ردیابی نفتکش ها تانکر ترکرز تصویری مربوط به هفته گذشته را در توییتر منتشر کرد که نشان می‌داد یک لکه نفتی به طول 20 کیلومتر در آبهای نزدیک جزیره خارک ایجاد شده است. این شرکت در توییت دیگری نوشت آلودگی احتمالاً از خط لوله است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از افشای این موضوع درباره این رخداد اطلاع رسانی نکرده بودند. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر روز سه‌شنبه از آغاز عملیات پاکسازی خبر داد، اما اضافه کرد که با توجه به شدت و احتمال توسعه دامنه آلودگی برای مهار آن به امکانات و نیروهای بیشتری نیاز است. در خبر دیگر، مشتبه خانجانی فرماندار بهارستان در استان تهران گزارش‌های مبنی بر تحویل اجساد معترضان در ازای دریافت پول را تکذیب کرد. آقای خانجانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفت اجازه ندارد درباره آمار کشته و بازداشت شدگان اظهار نظر کند و به گفته او این موضوع جنبه امنیتی دارد. سازمان عفو بین‌الملل شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را دست کم 143 تن اعلام کرد. بر پایه این گزارش در استان تهران دست کم 20 تن جان خود را از دست دادند. رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل در این باره درباره در واقع این آمار به رادیو فردا چون گفت:
ما با تک تک کسانی که خبری به دستشون رسیده مصاحبه انجام میدیم تا ببینیم منبع اصلی اون مورد مرگی که گزارش شده کیه و به درجه ای از اطمینان در مورد اون منبع و صحت اطلاعاتش برسیم. امیدواریم که با ادامه تحقیق هم بتونیم تصویر روشن‌تری از تعداد کشته‌ها به دست بیاریم، چون به باور ما تعداد واقعی بسیار بالاتر از رقم 143 نفریه که توسط افراد بین‌الملل فعلا اعلام شده.
در همین حال همچنان گزارش‌هایی از بازداشت افراد در نقاط مختلف ایران از جمله در استان‌های تهران، کرمانشاه و مازندران منتشر شده است. در خبر دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعت‌مداری شرایط دریافت حمایت معیشتی دولت را اعلام کرد. حمایت معیشتی عبارتی است که مقام‌های دولت ایران برای توصیف پرداخت یارانه‌های جدید ناشی از افزایش بهای بنزین به کار می‌برند. به گفته آقای شریعت‌مداری، کسانی که ملکی بیشتر از 900 میلیون تومان، خودرویی بیش از 500 میلیون تومان یا سه سفر زیارتی خارجی داشته باشند، افراد با تمکن مالی به شمار می روند و مشمول دریافتی بسته معیشتی نمی شوند. وزیر تعاون می گوید واریز کمک در سه نوبت به حدود 60 میلیون ایرانی بدون بررسی اطلاعات مالی نبوده است. آقای شریعت مداری اما درباره نحوه این بررسی توضیح بیشتری نداد. در روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان از بسته حمایت معیشتی دولت حسن روحانی انتقاد کرده و آن را ناکافی دانستند. و در خبر دیگر، گزارش‌ها حاکی از ادامه حملات شبانه هواداران گروه‌های شیعه به معترضان در لبنان است. خبرگزاری دولتی لبنان میگوید درگیری‌ها بین هواداران سعد حریری و حامیان حزب‌الله و عمل در دومین شب پیاپی به تیراندازی منجر شده است. این درگیری در نهایت به دخالت پلیس و نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشکاور انجامید. اعتراضات هفته‌های اخیر در لبنان برخلاف اعتراضات هفته‌های گذشته در عراق یا اعتراضات ایران تقریبا عاری از خشونت بوده و نیروهای امنیتی نیز تلاش کردند مانع از بروز درگیری و خونریزی شوند. خانم سمیرا،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. هم از آخرین خبرها خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان ما مطلع خواهید شد. اما اونچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید: یازده روز پس از آغاز اعتراضات، عفو بین‌الملل میگوید دست کم 143 نفر کشته شدند.
دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار بوده. در حال حاضر کار ما اعتبار سنجیه. امیدواریم که با ادامه تحقیق هم بتونیم تصویر روشن‌تری از تعداد کشته ها به دست بیاریم، چون به باور ما تعداد واقعی بسیار بالاتر از رقم 143 نفریه که توسط عفو بین‌الملل فعلا اعلام شده.
سی نماینده استان تهران در نامه‌ای از وزیر ارتباطات خواستند تا اینترنت موبایل در حداقل تهران را وصل کند. قوه قضاییه میگوید احکامی قضایی را متوجه تعدادی از خبرنگاران تلویزیون ایران اینترنشنال مستقر در لندن کرده است.
هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و به تبع اون دستگاه‌های امنیتی و قضایی نظام براشفته هستن از نحوه اطلاع رسانی و پوشش خبری تلویزیون ایران اینترنشنال از اعتراض‌های گسترده هفته پیش در ایران.
مسعود مولوی که بود و چرا در ترکیه کشته شد؟
توی دو سال اخیر خیلی فعالیت سیاسیشو بیشتر کرده بوده، خیلی توییت‌های زیادی هم علیه حکومت منتشر کرده. در همین حال چیزی که جالب توجه بوده اینه که نزدیک شده به طیف آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد عکس گرفته، به نقل از آقای احمدی نژاد خبرهای رو منتشر کرده.
امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا یک ساعت دیگه، من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که شماره کشته شدگان در اعتراضات اخیر ایران دست کم به 143 نفر رسیده. این نهاد مدافع حقوق بشر روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای گفته است که گزارش‌های موثق از افزایش شماره کشته شده‌های اعتراضات ایران طی 10 روز اخیر حکایت داره. بر اساس آمار، در استان البرز 9 نفر، استان آذربایجان شرقی 1 نفر، اصفهان 7 نفر، فارس 15 نفر، کرمان 1 نفر، کرمانشاه 34 نفر، خوزستان 40 نفر، کردستان 12 نفر، تهران 20 نفر و در استان آذربایجان غربی 4 نفر کشته شدند. در همین رابطه سایتی پیش با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، گفتگوی انجام دادم و ابتدا از او پرسیدم که عفو بین‌الملل چگونه به این آمار و ارقام دست پیدا کرده.
عفو بین‌الملل در تلاش بوده که تصویری کامل‌تر در مورد کشتار هولناکی که در ایران صورت گرفته به جامعه بین‌المللی ارائه بده. دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار بوده. در حال حاضر کار ما اعتبار سنجی تک تک گزارش هایی که توسط روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و همچنین از طریق مردمی که از داخل کشور این خبرها رو میدن هست. در واقع ما با تک تک کسانی که خبری به دستشون رسیده مصاحبه انجام میدیم تا ببینیم منبع اصلی اون مورد مرگی که گزارش شده کیه و به درجه ای از اطمینان در مورد اون منبع و صحت اطلاعاتش برسیم. امیدواریم که با ادامه تحقیق هم بتونیم تصویر روشن‌تری از تعداد کشته ها به دست بیاریم، چون به باور ما تعداد واقعی بسیار بالاتر از رقم 143 نفریه که توسط عفو بین‌الملل فعلا اعلام شده و همینطور بتونیم هویت کشته شدگان، اسامی اونها و چگونگی شرایط مرگشون رو بهتر و دقیق‌تر مستند کنیم. و در همین رابطه هم از همه خانواده‌ها و مطلعین درخواست کردیم که با عفو بین‌الملل تماس بگیرن به شماره‌هایی که در کارکنان تلگرام عفو بین‌الملل گذاشته شده.
خانم بهرینی، 143 نفری که اعلام کرده عفو بین‌الملل در رابطه با در واقع آماری هستش که کاملا تایید شده است و اعتبار سنجی شده، میتونم از شما بپرسم که از چه طریقی عفو بین‌الملل این اعتبار سنجی رو انجام داده؟
از نظر ضوابط تحقیقاتی بذارید من اول توضیح بدم که بین اعتبار سنجی و تایید فرق وجود داره. تایید وقتیه که ما 100% بگیم که هویت اون فرد رو شناسایی کردیم و با خانواده صحبت کردیم و مدارک رو به دست آوردیم. در حال حاضر کار ما اعتبار سنجی منبعه، یعنی اون گزارشی که به دست ما میرسه رو آنقدر معتبر و قابل اتکا ارزیابی میکنیم که در آمار برآوردمون از تعداد کشته ها وارد میکنیم. برای این کار ما هم با بستگان کشته شدگان در داخل ایران صحبت کردیم، هم با کسانی که با این بستگان از خارج کشور در ارتباط بودن و از طریق اونها اطلاعات دقیق به دست آوردیم و همینطور با روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری صحبت کردیم که تلاش‌های خواستگی ناپذیری در طی روزهای گذشته داشتن و از طریق صحبت با کادر پزشکی یا منابع داخلی در زندان‌ها تونستن اطلاعات به دست بیارن. ابعاد تحقیق سنگین نیروی انسانی ما محدوده و بنابراین تکمیل این اطلاعات و اعتبار سنجیشون و در ادامه راستی آزماییشون زمان بر خواهد بود.
خانم بهرینی، این آمار و ارقام حتما به مرور به روز خواهند شد. آیا برنامه‌ای دارید که بتونید این گزارش رو به سازمان‌های بین‌المللی ارائه بدید یا خیر؟
همین بیانیه‌ای هم که عفو بین‌الملل تا الان منتشر کرده به اطلاع سازمان ملل رسیده شده و تا الان هم همینطور که دیدین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه حقوق بشری سازمان ملل واکنش نشون دادن. مخاطب بیانیه آخر عفو بین‌الملل اتفاقا جامعه بین‌المللی بوده و عفو بین‌الملل از اونها خواسته که واکنش‌های متناسب‌تری با فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده نشون بدن. اونچه که مشخصه از ویدیوهایی که از نظر فنی توسط عفو بین‌الملل تایید شدن و همینطور اطلاعاتی که از سوی شاهدان عینی رسیده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور آمدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کردند، این استفاده از سلاح گرم و کشنده غیر قانونی بوده، چون که بر اساس قوانین بین‌المللی مامورین حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشن مگر اینکه با تهدید قریب الوقوع جانی روبرو باشند و هیچ راه دیگری برای استفاده از زور برای دفع اون تهدید وجود نداشته باشه. و ویدیوهایی که به دست عفو بین‌الملل رسیده و گزارشات شاهدان عینی همه نشون میده که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و برخلاف این موازین بین‌المللی صورت گرفته و انتظار عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی اینه که این کشتار رو به شدت محکوم بکنه و مسئول جمهوری اسلامی رو پاسخگو نگه داریم. این تلاشیه که ما در هفته ها و ماه های آینده خواهیم کرد.
خانم بهرینی، در نهایت عفو بین‌الملل میخوام این ازتون بپرسم که عفو بین‌الملل متمرکز هست بر آمار کشته شدگان و داره این پرونده مربوط به اسامی رو تکمیل میکنه، فرایند زمانبری هست. میخوام بدونم که آیا بر وضعیت بازداشتی ها هم نظارتی هست؟ آیا گزارش های در اون رابطه هم در حال تهیه هست؟
ما در تلاش هستیم که در مورد بازداشتی ها هم اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. تا الان اطلاعات زیاد مستقیمی به دست عفو بین‌الملل نرسیده، ولی گزارشاتی که منتشر شده توسط روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر بسیار نگران کننده است و حاکی از شکنجه در زندان هاست. اظهارات مقامات ایرانی که به زودی اعترافات هم پخش میکنن نشون میده که افراد بسیاری همچون روال سابق تحت فشار و شکنجه هستن برای دادن اعترافات. عفو بین‌الملل در پستی که دیروز منتشر کرد فراخوان داد به خانواده ها و مطلعین که با عفو بین‌الملل تماس بگیرن در مورد وضعیت عزیزانشون که در بازداشت به سر میبرن، تا ما بتونیم در این زمینه هم اطلاعات رو جمع آوری بکنیم و هم با سازمان ملل در واقع مکاتبه انجام بدیم و هم نگرانی های خودمون رو به گوش مقامات ایرانی برسونیم با ارسال نامه و مکاتبات دیگه. و این فراخوان در کانال تلگرام عفو بین‌الملل منتشر شده، شماره ها اونجا هست و مردم میتونن از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام با عفو بین‌الملل تماس بگیرن.
خانم بحرینی، آدرستون، شناستون در تلگرام چه هست؟ همین عفو بین‌الملل به فارسی میتونن جستجو بکنند؟
هم به فارسی میتونن، هم امنستی اینترنشنال.
گفتگو با رها بحرینی رو میشنیدید، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، درباره اطلاعیه این سازمان پیرامون تعداد کشته شدگان در اعتراضات اخیر در ایران. اما اتصال اینترنت به صورت محدود، زمان نامشخص وصل اینترنت به صورت سراسری بر روی گوشی‌های تلفن همراه، در کنار صحبت‌های مقام‌های حکومتی، نظامی و امنیتی درباره اینترنت اسلامی ایرانی، اینترنت را از نیاز به مطالبه ایرانی ها بدل کرده. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به محدودیت‌ها در دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی پس از اعتراض‌های آبان ماه واکنش نشان می‌دهند. واکنش‌های پراکنده آنها این بار خود را در نامه 30 تن از نمایندگان تهران به محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، نشان داده است. اینترنتی که قطع شدنش به ویژه بر روی تلفن‌های همراه به گفته این نمایندگان در نامه‌ای کوتاه و گویا ضرر و زیان هنگفتی را متوجه اقتصاد، فضای کسب و کار و فضای آموزشی و پژوهشی داخل کشور کرده است. نامه نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی به فاصله کوتاهی از صحبت‌های منتشر شده که در آن وزیر جوان ارتباطات از زیر بار مسئولیت قطع شدن اینترنت شانه خالی کرد و آن را به تصمیم شورای امنیت کشور و وزیر کشور ارتباط داد.
مسئولیت خطیر حفظ آرامش و امنیت در کشور با مراجع عالی امنیتیه و تصمیم ایجاد محدودیت در اینترنت در ابتدای نارامی‌ها به خاطر حفظ آرامش جامعه و مردم اتخاذ شد و به اپراتورها ابلاغ شد.
اینترنتی که 25 آبان ماه در روزهای آغازین اعتراض‌های معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران از دسترس شهروندان ایران خارج شده بود، از 30 آبان ماه و به صورت قطره چکانی و محدود در دسترس آنها قرار گرفت. یک کارشناس آیتی در ایران و برآورد او:
میزان پهنای باند داخلی کشور خیلی کاهش پیدا کرده و همین اینترنت داخل کشور هم که حالا بعضیا میگن اینترنت ملیه، ولی واقعا همچین چیزی وجود نداره در حال حاضر توی کشور و اینا فقط سرورهایی هستن که دیتا سنترشون توی ایران موجوده و خود ایران داره دیتا رو دریافت میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که خیلی کنده، حتی همین اینترنت داخلی هم من یه چیزی نمودارم از بحث زیر ساخت بچه ها یک شنبه نشونم دادن، این رو دیدم که سطح میزان پهنای باند انتقالی کشور به تقریبا 1/25 کاهش پیدا کرد.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی که به تازگی به خاطر قطع اینترنت شهروندان ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، در اولین توییت خود به انگلیسی پس از این رخداد به آمریکا واکنش نشان داد و گفت که به دفاع از دسترسی به اینترنت ادامه خواهد داد.
در طول سال‌های اخیر وزارت ارتباطات تلاش زیادی کرده بود و هدف از ایجاد شبکه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات حراست از منافع مردم تو این شرایط بود، نه قطع دامی ارتباط با شبکه جهانی.
به اعتقاد برخی کارشناسان، قطع ارتباط شهروندان ایرانی با اینترنت جهانی پروژه‌ای سیاسی فرهنگی بوده است و پس از این شهروندان ایرانی اینترنتی مانند گذشته نخواهند داشت. کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست اینترنتی در لندن:
اگه نگاه کنید مصوبات شورای عالی فضای مجازی دو سال گذشته، تمام اخطارهایی که ما لازم داشتیم که یک همچین روزی داره میرسه اون تو هستش. از نحوهی که میخواستن پیام‌رسان‌های داخلی رو ترویج بدن تا آخرین مصوبه که علیه حق ناشناس بودن آنلاین هستش، از اون زمانی که بی‌طرفی شبکه رو کشتن که وبسایت‌های داخلی رو به مردم ترویج بدن، تا امروز ما یک روند بسیار مستقیم رو داشتیم میرفتیم. مقصدش همیشه مشخص بود، یک اینترنتی که اینترنت تمامیت خواه جمهوری اسلامی باشه و بتونه تمام راه‌های روابط عمومی مردم رو کنترل کنه یا روش نقش تاثیرگذار داشته باشه.
در کشوری که بنابر آمار رسمیش ضریب نفوذ اینترنت به بیش از 86% رسیده، قطع اینترنت بسیاری از شهروندان از جمله افراد دارای معلولیت را سرگردان کرده است.
ما نابیناها اکثر امورمون رو از طریق اینترنت انجام میدادیم و با محدود شدن دسترسی به اینترنت میتونم بگم که دیگه ما زندگیمون تقریبا مختل شده.
شهروندان بسیاری از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم شدند و این در حالی است که مقام‌های امنیتی و انتظامی می‌گویند آرامش به کشور بازگشته و برخی نمایندگان معتقدند دیگر ضرورتی بر قطع و محدودیت اینترنت وجود ندارد. حالا اینترنت در ایران از یک نیاز عمومی به مطالبه عمومی تبدیل شده است. اینترنتی که دعوا بر سرش برخلاف خواسته برخی مقام‌های دولتی آن را به یک مسئله تبدیل کرده است. کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست اینترنتی در لندن.
این در واقع ساختاری که وجود داره، ساختاری تمامیت خواهیه که قبلا ایران ساختار معماری تکنولوژی رو در دست خودش داشت، ولی یک پارچگی سیاسی نداشت با این معماری تکنولوژی چی کار میخواد بکنه. توی دو سه سال گذشته با توجه به برنامه‌ریزی‌های سیاسی شده، اینا این معماری تکنولوژی رو تغییر دادن. دیتا سنترهای مرکز داده‌های بیشتری رو وارد ایران کردن و مردم رو مجبور کردن که از اون مرکز داده‌ها استفاده کنن. این سیاست رو باید به سیاست محلی کردن اینترنت بهش نگاه کرد.
اگرچه صحبت‌های محمد جواد کولیوند عضو شورای امنیت کشور مبنی بر نامعلوم بودن زمان برگشتن اینترنت به طور سراسری و رابطه آن با برقراری آرامش در کنار اظهارات فرماندهان عالی رتبه نظامی درباره کنترل و پایان دادن به اعتراض‌ها شهروندان را پرسشگر کرده است.
اینترنت یک کشور بستن برای 10 نفر که به قول خودشون که مثلا شرور بودن، فلان بودن، بیفار بودن، چرا اینقدر میترسید؟ برای 10 نفر مثلا یه آدمای جزئی، آدم یه مملکت رو میخوابونه، یه مملکت 80 میلیونی.
روزنامه همشهری چاپ تهران می‌نویسد که یک هفته قطع کامل اینترنت کشور به دلیل شرایط ویژه پیش آمده با وجود ضرر صدها میلیارد تومانی به اقتصاد و مشکلات گسترده مردم و استارتاپ ها بعضی ها را ذوق زده کرده است. مشاهدات یک کارشناس آیتی در ایران.
بعضی از استارتاپ ها توی مدت سرورها رو منتقل کردن به داخل و سعی کردن که شرایطی رو رقم بزنن که وبسایتشون در ایران قابل مشاهده باشه، اما از بس پهنای باند و اون ترافیک کلی زیر ساخت کشور کنده، تمام سرویس هایی که استارتاپ ها و سرویس هایی که خدماتی ارائه میدادن به مردم تقریبا کارشون درش اختلال به وجود اومده و پیش بینی هم کرده بودن که قطعی اینترنت در روز حدود 300 میلیون دلار به کشور ضرر میزنه.
جمهوری اسلامی در 40 سالگی خود برای غلبه بر بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال اینترنتی است که به گفته کارشناسان نه به اندازه کره شمالی محدود باشد و نه به اندازه چین گسترده.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید درباره مسائل و مشکلات به وجود آمده در یک هفته گذشته برای اینترنت در ایران که البته محدود به این نماند و افزایش نرخ بنزین که به تبع اون اعتراضاتی رو به همراه داشت و قطع اینترنت سبب شد که قیمت کالاها و خدمات هم پس از افزایش نرخ بنزین بالا بره. اونطور که مقام ها میگند افزایش قیمتی نداشتیم، اما گزارش های میدانی گفته که افزایش نرخ بنزین بر گران شدن شماری از کالاها تأثیر داشته. وزیر صنعت معدن و تجارت هم گفته آمار شکایات از روز اجرای طرح مدیریت سوخت افزایش محسوسی داشته. در این رابطه بشنوید تحلیل احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد رو.
اون سخنان ابتدایی چه از طرف رئیس سازمان برنامه بودجه چه از سوی بقیه مقامات از جمله رئیس بانک مرکزی که گفته بود اگر تورمی هم باشه بسیار ناچیزه، بیشتر یک گفتار درمانی بود تا یک واقعیت اقتصادی، چرا که هم به لحاظ نظری هم به لحاظ تجربی در عرصه بین المللی و همچنین تاریخی تجربه شده که هرگاه قیمت یک کالا بره بالا در شرایط معین اقتصادی تو چارچوب یک نظام اقتصادی، سایر قیمت ها کالاهای دیگه هم کم یا زیاد تاثیر میپذیره. منتها خب این انکارهایی بود و الان مردم تجربه زندگی عملیشون میبینن قیمت ها بالا رفته، چون این تجربیاتی پیش از این هم بوده، یعنی در سالهای پیش که باز هم قولهایی داده شده بود از سوی مسئولین که قیمت ها افزایش پیدا نخواهد کرد، الان تجربه تاریخی و تجربه روزمان نشان میدهد که نه چنین نیست. و این خب به دلیل اینکه به لحاظ نظری اگر بخوام یک جامعه معین رو تصویر بکنیم، مدل سازی کنیم به لحاظ اقتصادی، همه کالاها به شکل زنجیره‌ای و به شکل یک تور به هم دیگه وصلن و هر تکانی به یکی از این نقاط منتقل میشه. حالا ممکنه بعضی از کالاها گرانتر یا برخی از کالاها کمتر گران بشه.
تحلیل احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی رو میشنیدید از وضعیت قیمت کالاها و خدمات پیرو افزایش نرخ بنزین. دولت گفته که افزایش قیمتی همزمان با افزایش نرخ بنزین شاهد نخواهیم بود، با این حال گزارش میدانی گواه از چیز دیگری دارند. اما شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو براتون میخونم: 20420221 12 21 13. این شماره جدید پیامگیر ماست. در نبود اینترنت برای موبایل هاتون حتما میتونید با این شماره جدید تماس بگیرید و پیام هاتون رو درباره اعتراض های اخیر یا درباره افزایش قیمت ها، افزایش نرخ بنزین حتما با ما در میون بگذارید. ما حتما اونها رو پخش خواهیم کرد. بریم بشنویم تعدادی از نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
این که مقامات رژیم ادعا میکنن که قتل عام تظاهر کنندگان بی دفاع و بی سلاح از فاصله 1.5 متری و با اسلحه صدا خفه کن به قتل رسیدن خنده‌دار هست. اکثر مقتولین نشانگیری دقیق کردن و کشتن، یعنی میدونستن کی رو باید بکشن و اینا فکر میکنن که 80 میلیون مردم ایران که 40 سال دارن با این زندگی میکنن اینا نشناختن.
آقای رئیسی میفرماین که اغتشاشگرا باید زودتر محاکمه بشن و اونایی که بیگناه هستن آزاد بشن و اونایی که کاری انجام دادن باید محاکمه بشن. آقای رئیسی، حق خواهی در جمهوری اسلامی که به واضح روشنه، این شعارهایی که مردم میدن کجاش اینا نقشه های دشمنه؟ آقای رئیسی به واضح داره میگن که خواسته هاشون چیه، شما اینا رو دشمن میدونی؟ بعد با پول خود ملت اسلحه میخرید، با پول خود ملت فشنگ درست میکنید و با پول خود ملت ملت رو به کشتن میدین و میکشین. همین که این چند روز ما مشاهده کردیم و در فیلمایی که به واقعیت گرفته شده بود تمام رو دیدیم. آقای رئیسی چطور شما اینجوری صحبت میکنین؟ آقای رئیسی
از پسر بچه 14-15 ساله اینا شروع کردن به بازداشت کردن دیگه، تا هر کس که میتونستن دیگه یه مقدار یه عکسی فیلمی چیزی ازشون داشتن یا حتی توی خیابون اگر کسی حرفی کوچکترین حرفی میزد سریع بازداشت میکردن. میگم که یکی از چیزایی که خیلی جالب بود جلوی ملت میگرفتن تلفن‌هاشون رو چک میکردن. تمام.
من یک نظری داشتم. ببینید الان 40 ساله مخصوصا تو این 15 سال اخیر کلی تظاهرات و کلی راهپیمایی و مخالفان و اینا به جای نرسید. خب این یه سری چرا ما مبارزه مدنی نکنیم؟ چرا ماشینا رو نذاریم تو خونه با نقلیه وسیله عمومی بریم؟ چرا این کارو نکنیم؟ مملکت اصلا فلج میشه، چون اینا نه اتوبوس یاد دارن نه مترو درست حسابی دارن. خیلی راحت نه خون ریزی میشه. آقا هر کی هم دیر سر کارش میرسه اتوبوس دیر اومد. من نمیدونم چرا مردم این کارو نمیکنن.
در این شرایطی که مردم ایران در اوضاع بسیار سختی به سر میبرن، مادران فرزندانشون دستگیر میشن و جسدشون معلوم نیست کجاست، از هنرمندان گرامی آقای مجید درخشان، همایون شجریان، سهراب پورناظری خواهش میکنم آهنگی بر علیه جمهوری اسلامی بسازید در دستگاه ماهور از حاکمین زور.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221121113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه میگوید برای تعدادی از کارمندان تلویزیون ایران اینترنشنال مستقر در لندن محدودیت‌های قضایی اعمال کرده و برخی از اونها رو ممنوع المعامله اعلام کرده. پیشتر نیز تعدادی از خبرنگاران در رسانه‌های دیگر نظیر بی بی سی فارسی یا همین رادیو فردا توسط قوه قضاییه ممنوع المعامله شده بودند. در این رابطه ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با مرتضی کاظمیان از کارشناسان این تلویزیون و ابتدا از او درباره جزئیات بیشتر این خبر قوه قضاییه پرسیدم.
واقعا اینکه منظور دستگاه قضایی از چنین کارکنان یا عناصری در تلویزیون ایران اینترنشنال چیه مشخص نیست، اما قدر مسلم هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و به تبع اون دستگاه های امنیتی و قضایی نظام برآشفته هستن از نحوه اطلاع رسانی و پوشش خبری تلویزیون ایران اینترنشنال از اعتراض های گسترده هفته پیش در ایران و خب به تبع اون سرکوب خونین و خشنی که متوجه معترضان در ایران شد، چه منجر به قتل بسیاری از شهروندان حدود 200 نفر، حالا به روایت آمار عفو بین الملل حدود 150 نفر و البته بازداشت صدها نفر که حتی خود مقام های جمهوری اسلامی از اون بازداشت های چند هزار نفره یاد میکنن، به تبع اون مجموعه خشونت ها و سرکوب ها که حتی قطع اینترنت رو در ایران شامل شد، یک خودسانسوری و سانسوری رو تحمیل کرد به رسانه های داخل، تلاش میکنن بر روند اطلاع رسانی این رسانه های خارج از کشور از جمله تلویزیون ایران اینترنشنال اثر بذارن. به این ترتیب با این دست تهدیدها و به نوعی یک واکنش امنیتی قضایی هستش، یک واکنش سیاسی امنیتی هستش به اون پوششی که تلویزیون ایران اینترنشنال داشت، پوشش ویژه‌اش از اعتراض های گسترده در داخل ایران. البته من همینجا اضافه کنم که این تنها برخورد امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی یا تنها برخورد قضایی با تلویزیون ایران اینترنشنال نیست. در روزهای گذشته بعضی از خانواده، بعضی از روزنامه نگاران شاغل در این تلویزیون در ایران احضار شدند، مورد بازجویی و تهدید غیر مستقیم قرار گرفتند که از فرزندان یا بستگان خودشون در تلویزیون ایران اینترنشنال بخوان که از این تلویزیون خارج بشن و مجموعه این تمهیدات خب طبیعتاً واکنش حکومت هستش به اون چه که در خارج از کشور به ویژه در این تلویزیون یا دیگر تلویزیون‌های همسو یا تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور یا رسانه‌ها به طور عام داره صورت می‌گیره و خب برخورنده ارزیابی میشه از طرف حکومت.
آقای کاظمیان، یکی از مواردی که ذکر شده، در واقع خبری که قوه قضاییه خبرگزاری میزان منتشر کرده، ممنوع المعامله شدن کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال هست. به چه معنی هست؟ یعنی چه اتفاقی برای شما قراره بیفته؟
واقعا ابعاد مشخص موضوع مشخص نیست، به ویژه که تاکید شده خب این شامل الزاما تمامی کارمندان نمیشه، اما قدر مسلم با توجه به پیشینه این دست از مواجهه حکومت و به طور مشخص دستگاه قضایی با برخی دیگر از روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، که این به تعبیری ممنوع المعامله شدن اونها در ایران هست و محدودیت‌ها، اعمال محدودیت‌های گسترده در رابطه با مجموعه مراودات اقتصادی، مالی، تجاری یا حقوقی که در داخل ایران دارن و خب عمدتاً به طور مشخص خودش رو متبلور می‌کنه در همین ممنوع المعامله شدن اونها که خب میتونه گسترده باشه. حالا به تعبیری یک نوع اعمال سانسور هست با استفاده از ابزار سخت افزاری که حکومت داره در داخل کشور و تحمیل اون به روزنامه نگارانی که در خارج از کشورن و به خاطر انسداد فضای رسانه‌ای در داخل ایران از ایران خارج شدن، مهاجرت کردن و حالا دارن به وظیفه حرفه‌ای خودشون و به اون چیزی که حرفه اونهاست عمل میکنن، اما طبیعتاً این برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی برخورنده است و همچنان که خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره واقعیت‌ها رو تحریف می‌کنه یا یک روایت حکومتی از واقعیت‌های اجتماعی منتشر می‌کنه، همین انتظار رو از تلویزیون‌ها یا رادیوهای خارج از کشور دارن که خب طبیعتاً این انتظار انتظاری نیست که روزنامه‌نگاران خارج از کشور یا این رسانه‌ها به اون پاسخ مثبت مثبت بدن.
آقای کاظمیان، آیا تلویزیون ایران اینترنشنال برنامه‌ای داره که اعتراضی انجام بده به این تصمیم قوه قضاییه ایران؟
اون قدری که در بیانیه رسمی تلویزیون اومد، هم احضارها محکوم شده، هم این واکنشی که جدید هست، این اقدامی که تازه صورت گرفته، طبیعتاً پیگیری حقوقی خودشون رو انجام خواهند داد، همچنان که به نهادهای مسئول و معتبر بین المللی، چه نهادهای مستقل مثل اتحادیه روزنامه نگاران بریتانیا اعتراض شده، یا نهادهای مرجعی مثل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، عفو بین الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز، اینها منعکس شده. و هم اونچه که تاکید شده اینه که از طریق مراجع معتبر بین الملل این تضییع حقوق روزنامه‌نگاران شاغل در این تلویزیون تعقیب بشه از جهت حقوقی.
گفتگو با مرتضی کاظمیان رو میشنیدید از کارشناسان تلویزیون ایران اینترنشنال درباره خبر خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه تعدادی از کارمندان این تلویزیون دوچار محدودیت های قضایی شدند. اما 25 نوامبر روز گذشته، روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. همزمان با این روز رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد که خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. جزئیات بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته است آمار گزارش خشونت علیه زنان 20-22% نسبت به سال 97 افزایش پیدا کرده است. این آمار و ارقام به دست آمده از افزایش خشونت علیه زنان در یک سال گذشته تصویر مبهم و وهم‌انگیزی از شرایط اجتماعی و سلامتی جامعه ایران است. خشونت خانگی توسط همسر، پدر یا برادر، خشونت جنسی، سنت‌های دیرین و پدرسالارانه، قتل‌های ناموسی، کودک همسری، قاچاق زنان و دختران، جنایت علیه زنان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط جنگی، همه و همه از جمله مواردی هستند که در حال حاضر یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای امروز به حساب می‌آیند، به ویژه در ایران. آقای جعفری تأکید کرده است که معلوم نیست که واقعا خشونت بیشتر شده است یا اینکه زنها مطالبه گرتر شدند و سکوت نمی کنند. بسیاری از جامعه شناسان اما تأیید می کنند که درست است که زنها بی‌محاباتر شدند، سکوت نمی کنند و با اعتماد به نفس بیشتری در مقابل خشونت می ایستند، اما افزایش آزار روحی و جسمی زنان در خانواده و جامعه همچنان یکی از دلایل اصلی بالا رفتن آمار خشونت علیه زنان است. مرتاد درویشپور جامعه شناس در سوئد از جمله کسانی است که معتقد است خشونت بیشتر شده و اشاره می کند به اینکه جامعه و دولتی که خودش دست به خشونت می زند، خشونت را در خانواده باز تولید می کند.
ما مدت ها شاهدیم که خشونت، استفاده از خشونت اصلا تبدیل به یک داره هنجار میشه. حکومتی که با خشن ترین شکل ممکن با مردمش برخورد میکنه، پیام، سیگنالی که به اون جامعه میفرسته اینه که خشونت سودمندترین روش اعمال سلطه است. به همین خاطر میبینیم که نه فقط در سطح حکومتی در برخورد با شهروندان این خشونت بیشتر اعمال میشه، نه فقط شاهد این هستیم که آمار خشونت‌های خیابانی هم بیشتر شده، بلکه خشونت در خانواده که اساسا خشونت مردان علیه زنان هستن افزایش پیدا میکنه. به عبارت دقیق تر، ما با یک نرم هنجاری در جامعه روبرو هستیم که با فروپاشی ارزش‌های به اصطلاح اخلاقی، نوعی بی‌رحم‌تر شدن جامعه به دلیل فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و یک حکومت سخت زن‌ستیز و مردسالار که پشتیبانی میکنه و کمترین امکان رو به زنان میده، این میتونه کمک بکنه که عادی تر شدن خشونت، فراگیرتر شدن خشونت، نوعی هنجارمند شدن خشونت حتی در زندگی خانوادگی توسط مردان علیه زنان افزایش پیدا.
آقای درویشپور در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به قدرتمندتر شدن زنان به عنوان یکی دیگر از دلایل بالا رفتن آمار گزارش خشونت علیه زنان اشاره می‌کند و می‌گوید در بعضی موارد قدرتمندی زنان به عکس العمل مردان و خشونت بیشتر منتهی می‌شود.
شاهد این هستیم زنان ایرانی چه در حوزه تحصیلات، چه در حوزه هنجاری و ارزشی، در این حوزه‌ها قدرتمندتر شدن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، میتونن بیشتر نه بگویند به ستم در خانواده، این که امکان این که مردان به این دلیل بیشتر به خشونت متوسل شده باشن برای حفظ سلطه‌شون به نظر من ابداً یک همچین احتمالی کم نیست.
ایران در حال حاضر یکی از 6 کشوری است که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته است. در 2 دهه گذشته بارها فعالان زن در اعتراضات خود خواستار این شدند تا دولت جمهوری اسلامی با پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز بپردازد. لایحه تامین امنیت زنان در ایران اما همچنان سالهای سال در انتظار گرفتن تایید از قوه قضاییه مانده است و هر بار به دلایل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج می شود و همچنان معطل مانده است.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میکروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا 3 شنبه ها در بخش خبری 7 شب.
اما نظرات شما بخشی از فرایند خبررسانی رادیو فرداست. بریم بخشی از نظرات همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
تقریبا اینترنت وصل شده. این که میگم تقریبا چون خیلی جاها وصل نشده ولی خب اکثریت جاها وصل شده و متاسفانه همه چی آروم شده. این که میگم متاسفانه برای این که خیلی حیفه که یه سری حرکت هایی میشه و خب انقدر سرکوب شدیده که آدم ها دیگه فکر میکنن هزینه ای که باید پرداخت بکنن خیلی بیشتر از اتفاقی که نمیفته. راستش فقط میخواستم اینو بگم، حس خیلی قوی این روزا بعد 10 سال زندگی مشترک و 15 سال تقریبا کار کردن و همیشه عقب بودن از جایی که باید و همیشه برای رسیدن به هدفهایی که داشتم کلی دویدم، کلی تلاش کردم و خب وقتی که فکر میکردم دیگه نزدیک شدم.
خب اجازه بدید که بپردازیم به یک کنفرانس خبری مهم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حال حاضر در گفتگوی زنده مشغول صحبت است. به نکاتی درباره ایران داره اشاره میکنه. گفت ترجمه همزمان این صحبت ها رو بشنوید از تلویزیون صدای آمریکا.
تروریسم علیه ملتاش ملت خودش روا داشته بشه پایان بده. این فقط مسلمانان نیستن بلکه کسان دیگه هم هستن. جمهوری خلق چین تبتی ها و دیگران رو هم داره آزار میده. ما از سوی دیگه به مردم هنگ کنگ شاداش میگیم به خاطر پیروزی دموکراسی خواهان در اونجا و همینطور احترام میگذاریم به ارزش های انسانی همونطوری که در هنگ کنگ، همونطوری که با نظام دو کشور یک کشور دو نظام تصریح شده امیدواریم به اون دست بکنن. در مورد کوبا هم امروز ایالات متحده اقداماتی رو انجام میده برای اینکه جلوی دور زدن تحریم‌ها از سوی یک شرکت کوبا، یک شرکت دولتی کوبا که تسهیل کننده اصلی واردات غیرقانونی نفت از ونزوئلا هست رو بگیره و تحریم کنه. شرکت کورپوراسیون پانامریکانا و غیره بر اساس فرمان اجرایی 13 فکر می‌کنم گفتن 835 یا 850 از ماه ژوئیه 2019 تا الان این شرکت مشکل داشته برای اینکه بتونه مشتری پیدا بکنه و کاری باهاش انجام بده، کسب و کار انجام بده و در واقع تقلب اون کلاهبرداری یا نیرنگ فریبی که درست کردن بین ونزوئلا و کوبا رو ما نمیذاریم دور بزنن. مردم ونزوئلا و مردم کوبا به دست افرادی که منافع خودش رو برتر از منافع مردم میدونن زجر و آزار کشیدن. این اقدام امروز ما یک بار دیگه تلاش میکنه تا جلوی حمایت کوبا، حمایت نامشروع کوبا از نیکولاس مادورو و رژیم نامشروعش رو بگیره. همینطور بعد از این تعطیلات من برای برخی فعالیت‌های دیپلماتیکی خیلی مهم به مسافرت خواهم رفت، به کنتاکی خواهم رفت، به لویویل کنتاکی، دانشگاه لویویل من رو در واقع یک سخنرانی خواهم کرد اونجا در مورد اینکه دولت پرزیدنت ترامپ چه کار خواهد کرد در این نیمکره غربی برای محافظت از مردم آمریکا، و بعد به لندن خواهم رفت و در اونجا به همراه پرزیدنت برای دیدار رهبران ناتو به اونجا حضور خواهم در لندن حضور خواهم داشت و در اونجا در مورد مسائل مختلف این ائتلاف که الان 70 سالشو داره جشن میگیره خواهم رفت. بعد به مراکش میرم به یکی از قوی ترین همپیمانان ما در منطقه تا بتونیم به در مورد همکاری های آینده و همینطور همکاری تجاری صحبت بکنیم، و بعد من فکر کنم گفتن به پرتغال خواهم بله میگه بله فکر کنم گفتن به پرتغال میرم و الان میگه حاضرم که پاسخ بدم پرسشاتون. میگه آقا جشن شکرگزاری روز شکرگزاری مبارک باشه، بازم سپاسگزارم برای اینکه دو بار در دو هفته گذشته به اینجا اومدین، سنت خوبیه. من میخوام اول سوال کنم از شما در مورد هنگ کنگ و شینجیانگ، اون مطلبی که در مورد روزنامه اومده. آقای رئیس جمهوری آمریکا هنوز صحبت نکرده، تصمیمش رو نگرفته راجع به اینکه اون لایحه قانونی که کنگره ارائه میده بهشون که در مورد تحریم چین هست، آیا این چیزی که شما خودتون شخصا از اون تحریم‌ها حمایت کردین و آیا حاضرین که اقدام بکنین، حالا یا تحریم باشه یا چیز دیگه، در رابطه با اون اویغورها؟ و اگه ممکنه میخوام این رو بگم، من مطمئنم که شما از این پرسش خوشتون نمیاد یا میگیم ربطی نداره یا مهم نیست، اما حالا اگه ناراحت شدین بگید این رو. جمعه گذشته وزارت خارجه متن تلفن تماس تلفنی و همینطور نامه های رو منتشر کرده که نشون میده که شما دو ملاقات در اواخر ماه مارس با آقای رودی جیولیانی وکیل پرزیدنت ترامپ داشتین و در رابطه با بازگردوندن خانم وزیر یوانوویچ از اوکراین، آیا شما در واقع یادتون میاد مطرح کردین اسم این خانم رو در صحبتاتون با آقای جولیانی، و آیا شما دستور دادید که وزارت خارجه اطلاعات نادرستی بده کنگره در مورد این مسئله، در مورد به مثلا با آقای الیت انگل و دیگران؟ ببینید در مورد هنگ کنگ من فکر می‌کنم که این دولت بسیار روشن بوده در مورد اینکه انتظارات ما از پکن چی باید باشه در سراسر کشور. ما استانداردهای حقوق بشری داریم که در سراسر جهان اعمال می‌کنیم، در هنگ کنگ هم همینه. علاوه بر این هنگ کنگ ما همینطور اون تعهدی رو داریم که خود دولت چین هم متعهد شده که سیاست یک کشور و دو نظام رو رعایت کنه، محترم بشنامه. ببینید کنگره قبل از اینکه پرزیدنت چیز رو امضا بکنه اتفاق نخواهد افتاد، کاری نخواهد کرد، ولی من این رو فکر من کافی بگم که سیاست این دولت این بوده که خیلی شفاف بوده در زمینه حمایتمون از تعهد ادامه دار حزب کمونیست چین نسبت به اینکه این روش رو حفظ بکنه. و ما این رو دیدیم که در هنگ کنگ مردم چجوری رفتار کردن، اونا اومدن بیرون و درک کردن که ما چقدر متحد هستیم تحت قوانین بین المللی. ولی درباره مسئله تحقیقات اوکراین من حرف زیادی ندارم بزنم، فقط میخوام اینو بگم بهتون، ما همینطور هر چیزی که هر تمام ملزومات قانونی رو ما رعایت کردیم، میدیدید دیدی هفته گذشته این کارو کردیم، به این کار ادامه میدیم اونطوری که قانون از ما خواسته و تا جایی که نظارت مناسب باید اتفاق بیفته. اما در مورد مسائل بزرگتر در این رابطه ما سیاست خیلی خیلی روشنی داشتیم در قبال اوکراین و این رو با موفقیت اجرا کردیم. خب چالش های زیادی هنوز وجود داره، ما هنوز روس‌ها رو داریم در دانباس، ما هنوز میبینیم که پرزیدنت ترامپ و اوکراین دارن با همدیگه کمک میکنه به اوکراین تا تلاش‌ها و چالش‌هایی که دارن رو بتونن برطرف کنن. وزارت خارجه الان در مدتی که یک سال و نیم یا بیشتری که من اینجا هستم دارن تلاش میکنن و هر اقدامی که من کردم و میکنم همچنان به سوی اون هدف خواهد بود. پرسش بعدی از صدای آمریکا هستم. من از صدای آمریکا هستم. خبرنگاران بدون مرز به شدت امروز تهدیدات اطلاعات ایران برای علیه خبرنگارانی که در واقع برای مثلا جاهایی مثل صدای آمریکا، بی بی سی، من و تو و غیره کار میکنن رو به شدت محکوم کرده. مثلا شما نظرتون راجع به این که میگن یه وقت اینا رو شکایت میکنن چیه، یا ازشون شکنجه میکنن و تحقیر میکنن؟ من این گزارش رو دیدم و مطمئنم که کاری که اطلاعات ایران انجام میده، رژیم ایران انجام میده، در تضاد کامل و بنیادین با اقدامات آمریکا و قوانین بین‌المللی قرار داره. من فقط میتونم اینو بگم تمام اون چیزی که پرزیدنت ترامپ در مورد خاورمیانه و در مورد فعالیت‌های شریرانه جمهوری اسلامی ایران هست در واقع به همون مسیره. ما می‌خوایم اینها رو ریشه کم بکنیم. ما خواهان تغییر در داخل رژیم جمهوری اسلامی هستیم، تغییر رفتار این رژیم، رفتار کردن مثل یک رژیم عادی، معامله تجاری بکنه، مردم بتونن کاراشون انجام بدن، به خانواده‌هاشون برسن. این در واقع همون چیزی است که سیاست ما بر اون مبتنی شده. در تمام مدتی که پرزیدنت ترامپ روی کار بوده ما این رو دنبال کردیم و مطمئنم که این گزارش نشون میده که ما هنوز کارمون تموم نشده. پرسش دیگه ای دارم، دو پرسش دارم در واقع، یکی در مورد ترکیه. حالا که ترکیه در حال آزمایش سامانه S-400 هست در مقابل با F-16 های ما، آیا این باعث نگرانی ماست و اقدام ایالات متحده در مقابل اون چیه؟ آیا به فکر تحریم هستیم؟ پرسش دوم در مورد اوکراینه. آیا با باور شما آیا اوکراین باید یا روسیه ببخشید امریکا باید اوکراین رو به خاطر اون هک کردن ایمیل های دموکرات ها تحت تعقیب قرار بده؟ هر وقت هر کشوری بخواد با ایالات متحده به خطر بندازه در واقع امنیت ما رو، ما وظیفه‌مونه که بریم دنبال اون بریم و اون رو مقابله کنیم باهاش. من به شما اینو تضمین میکنم به عنوان کسی که اینجا بوده و این کار کرده. بسیار کشورها بودن که تلاش میکردن تا حاکمیت قانون ما، دموکراسی ما و اصول اساسی و بنیادین ما رو به خطر بندازن و تضعیف بکنن. میخوام بدونید که ما به شدت کار میکنیم تا با هر یک از اونها با تمام ابزارهایی که در اختیارمون هست رو مقابله بکنیم. و این رو هم بگم، فقط این نبود، فقط مسئله دولتی ها نیستن، حکومت ها نیستن، بعضی نهادهای غیر دولتی هم هستن که دارن سعی میکنن که ما رو به خطر بندازن و باور کنید که بسیاری هستن که میخوان ما رو به خطر بندازن، آزادی ما، دموکراسی ما و حتی در انتخابات ما دخالت بکنن. و حتی گزارش هایی بوده اگر باشه که نشون بده بعضی کشورها میخوان در امور داخلی ما دخالت بکنن، ما با اونها مقابله میکنیم و مطمئن میشیم که در صندوق های رأی تغییر ایجاد نخواهد شد و ارزش های دموکراتیک غربی ما تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. در مورد S-400 میخوام بهتون بگم، بله S-400 ترکیه نگران کننده است. ما امیدواریم، ما هنوز در حال مذاکره با ترکیه هستیم و نمیخوایم زودتر از اون کاری که نمیخوام جلوتر از اون چیزی که پرزیدنت ما ممکنه انجام بده صحبتی نمیخوام بکنم در موردش. اما ما این رو خیلی روشن کردیم برای دولت ترکیه. ما گفتیم که تمایل ما اینه که اونها از عملیاتی کردن کامل سامانه های S-400 خودداری بکنه. میگه روز شکرگزاری بر شما مبارک. یک پرسش در مورد هنگ کنگ، آیا شما پیشنهاد میدید به پرزیدنت ترامپ که یک لایحه دو حزبی که در مورد حقوق بشر در هنگ کنگ امضا شده رو در واقع امضا بکنه، تصویب بکنه، به خاطر اینکه باید وزیر کشور یعنی وزیر خارجه یعنی شما این رو تایید بکنین و در مسئله دیگه میخوام در مورد مسئله شینجیانگ صحبت بکنم. یک مجموعه جدیدی از اسناد و مدارک توسط یک کنسرسیوم جدید روزنامه‌نگاران تحقیقی محقق منتشر شده که نشون میده که در واقع دارن اقلیت مسلمان رو باز آموزی میکنن یا به قول خودشون بازپروری میکنن. آیا شما میگید که فشارهای ایالات متحده هیچ تأثیری بر اقدامات چین در شینجیانگ داشته و آیا این اسناد جدید اجازه میده به ما که اقدامات محکم و متقن دیگه رو انجام بدیم در اون منطقه، عملی دیگه رو انجام بدیم؟ ببینید پرسش نخست شما من نمیتونم بهش پاسخ بدم واقعا، برای اینکه شما خیلی قشنگ در بخش دوم این پرسش گفتید، پاسختون رو دادید. بله اگه این قانون بشه پرزیدنت این رو امضا خواهد کرد و قانون خواهد شد. اگه پرزیدنت امضا کنه بعد اگه به من بیاد من باید در مورد تصمیم بگیرم. من باید نمیخوام پیش داوری بکنم، میخوام مطمئن بشم که این پروسه، این روند به درستی اجرا میشه و کسی نمیتونه بگه که وزیر خارجه قبل از اون تحلیل و تحلیل های انجام شده تصمیم گرفته و باید ببینیم که آیا اینو میشه ما تعقیب بکنیم، ما تایید بکنیم. بله ما از این آگاهی داریم، تیم ها باید فعالیت های بنیادینی رو که ما میخوایم انجام بدیم بررسی بکنن، داریم میکنیم و میگم یک تحلیل خیلی دقیقی داره انجام میشه تا ببینیم که اگر این تبدیل به قانون بشه اون وقت یک مسئله منتشر شده خواهد بود و اونطوری که قانون میگه میره به کنگره دوباره. اما از تأثیرات این اطلاعات تازه منتشر شده در مورد شینجیانگ چین چی است؟ اول اینکه این رو تایید میکنه اون حرفی که ما الان در وزارت خارجه داریم و دولت امریکا داره در مدت طولانی گذشته میگه که در چین داره چه اتفاقی میفته، چه جور سرکوب حقوق بشر اتفاق میفته، این رو تایید میکنه و این نشون میده که این به صورت اتفاقی و پراکنده نیست، بلکه تایید میشه که این به صورت سازمان یافته است. نکته دوم اینه که الان شما میبینید کشورهای دیگری در سراسر جهان، بسیاری کشورهای دیگری در سراسر جهان هستند که اون چیزی که داره اونجا اتفاق میفته رو درک کردن و در کنار ایالات متحده برای بهبود حقوق بشر در مردم شینجیانگ دارن کار میکنن. امیدوارم انتشار این اسناد و مدارک دیگران رو تشویق کنه که به ما بپیوندن در ایالات متحده و نتیجه مهمی که میخوایم بگیریم رو بهمون کمک کنن بگیریم. آیا شما نظری در مورد اعداد و ارقام جدیدی که از شینجیانگ منتشر شده در اختیارتون هست؟ اینکه حزب کمونیست چند نفر گرفته؟ میگن بیش از 1,000,000 اویغور رو گرفته اونجا. آیا اعداد و ارقامی در اختیار دارین؟ بهترین تحلیل ما اینه که همون 1,000,000 نفر آمار درستیه. فکر این که این همه آدم در این مدت به این طولانی بازداشت شدن و به صورت غیر قانونی از حقوقشون محروم شدن واقعا ناراحت کننده است، نقض حقوق بشره. پرزیدنت همین چند دقیقه پیش در توییتی گفت که من شما رو تشویق میکنم که برید و صحبت بکنید و در شهادت بدین در تحقیقات مربوط به استیتا. خب وقتی وقتش برسه همه اتفاقات خوب هم خواهد افتاد، هر چیز سر وقتش. من پرسش، عراق داره به شدت اعتراض کنندگان معترضان رو با مهمات جنگی هدف قرار میده، همینطور لبنان هم داره حمله میکنه به معترضان. شما برنامه‌تون چیه برای اینکه بتونید به این تظاهرات مسالمت‌آمیز کمک کنید یا اعتراضات؟ و در مورد لبنان آیا خبر جدیدی در مورد کمک نظامی به ارتش لبنان دارین؟ سوم در مورد ایران، آیا ایالات متحده میتونه دسترسی به اینترنت رو برای مردم ایران به زودی برقرار بکنه؟ خب بذارید من پاسختون رو اینجوری بدم. در مورد دسترسی به اینترنت یه مقدارش برگشته، الان مردم مقدار دسترسی دارن. ما داریم به رهبری جمهوری اسلامی میگیم که اینترنت رو وصل بکنن تا مردم بتونن با دیگران ارتباط برقرار کنن. این مهمه. بعد بگم اون کاری که انجام دادن برای اینکه تظاهرات و اعتراضات رو کمی کاهش بدن و جهان نتونه ببینه چه خبره در ایران، این عملی نبوده. الان ما بیش از 20,000 پیام گرفتیم و به باور ما همه اونها از داخل ما، برای این باوریم که از داخل جمهوری اسلامی ایران به دست ما رسیده و منتظریم که هزاران هزار پیام دیگر رو دریافت کنیم طی چند روز آینده. بنابراین توانایی و ظرفیت به قوه وجود داره اونجا که بتونن با دیگران صحبت بکنن. نکته دوم، عجیبه وقتی که اینترنت رو که قطع میکنن فعالیت اقتصادی همون حداقلی که الان در ایران هست اون هم از بین میره و لغو میشه وقتی اینترنت قطع میشه، با توجه به اینکه تمام جهان دارن این کار انجام میدن با اینترنت و این اقتصاد ایران رو به شدت ضربه میزنه و باز یعنی به این معنی که بازم پولشون کمتر میکنه برای اینکه بتونن در سراسر جهان کارهای تروریستی انجام بدن. منظورشون قطع اینترنت بود. پرسش نقطتون در مورد عراق و لبنان بود. من در مورد عراق، در مورد لبنان الان چیزی ندارم، در مورد مسئله پول دادن هزینه نظامی به لبنان. اما در مورد عراق ما با تمام عناصر مختلف داخل عراق که با اونها کار میکنیم صحبت کردیم، به ویژه هیئت مبارزه با تروریستی ما، نمایندگی مبارزه با تروریسم ما. میدونید که آقای معاون رئیس جمهوری الان به منطقه اقلیم کردستان رفتن و اینا همشون هدفشون اینه که مردم عراق بتونن در یک عراق آزاد و مستقل و در واقع مرفه سعادتمند زندگی بکنن. کار کردن با ما، داریم کار میکنیم با رؤسای، با سران رهبران عراق در واقع، تا بتونیم به این هدف، به این هدفی که برای عراقی‌ها دست پیدا بکنیم. ما نمیتونیم، باید در مورد حقیقت صحبت کنیم. ما فکر میکنیم که حضور ایرانی ها در اونجا برای اونها مزاحم، آسیب رسانه و توانایی عراقی ها برای دسترسی به یک عراق مستقل که واقعا مستحقش هستن رو کاهش میده. بله خیلی ممنون از همه، از همه سپاسگزارم. آیا خیلی خوب، روز شکرگزاری عالی داشته باشین همتون.
بله، بیننده ترجمه فارسی.
کنفرانس خبری مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا رو میشنیدید که ترجمه همزمان اون رو از طریق تلویزیون صدای آمریکا در اختیارتون قرار دادیم. آقای پومپئو در صحبت‌های خودش به قطعی اینترنت در ایران اشاره کرد، گفت که از رهبران ایران خواسته که اینترنت رو وصل بکنند و این اتفاق سبب شده که ایران به لحاظ مالی و اقتصادی بسیار متضرر بشه. از نکاتی بود که آقای پومپئو اشاره کرد بهش. همچنین آقای پومپئو اعلام کرد که در حدود 20,000 تماس که به باور او از داخل ایران بوده با وزارت امور خارجه آمریکا گرفته شده، عکس و ویدیو ارسال شده به وزارت امور خارجه از داخل ایران و به تعبیر او تلاش جمهوری اسلامی ایران برای نشون ندادن آنچه که در ایران گذشت از طریق قطع اینترنت موفق نبوده و ویدیوها و عکس‌ها و تصاویری از اعتراضات مردم به دست وزارت امور خارجه آمریکا رسیده. در بخش دیگری از صحبتاش آقای پومپئو در جواب خبرنگار صدای آمریکا اشاره کرد به فشاری که جمهوری اسلامی ایران بر خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی که در خارج از ایران در حال فعالیت هستند داره میاره. آقای پومپئو اون رو محکوم کرد، گفت که آمریکا چنین فشارها و چنین اقداماتی رو به کل محدود میکنه. شنیدید در همین مجله که به نقل از خبرگزاری میزان که برخی از اعضای و در واقع کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال تحت فشار قرار گرفتند و خبرگزاری میزان اعلام کرده که محدودیت‌های قضایی رو قوه قضاییه علیه اونها اعمال خواهد